سلام، به دادار خوش اومدین. در حال خوندن کتاب اول پادشاهان از عهد عتیق هستیم. 16 باب از این کتاب رو با هم خوندیم و امروز آخرین بخش از این کتاب، یعنی باب 17 تا 22 رو با هم میخونیم. توی قسمت قبلی دیدیم که بعد از مرگ سلیمان مملکت اسرائیل دو تکه شد. قبیله بنیامین و یهودا که دیگه یهودا محسوب می شدن، حکومت جنوبی به پادشاهی رهبآم تشکیل دادن که پسر سلیمان بود و بقیه قبایل بنی اسرائیل حکومت شمالی رو تشکیل دادن و اسم حکومتشون رو گذاشتن اسرائیل. امروز ادامه ماجراها رو می خونیم. فقط قبل از اینکه وارد خوندن بابهای جدید بشیم، من میخوام خلاصه ی زندگی نامه سلیمان رو که توی کتاب دایرة المعارف مصوره کتاب مقدس نوشته شده براتون بخونم و بعد بریم سراغ بابهای جدید. اگر تخمینی از تاریخهایی که توی کتاب مقدس نوشته شده بزنیم، اینجوری میشه که سال 1011 قبل از میلاد سلیمان به دنیا میاد. اسم پدرش داوود و اسم مادرش بتشبع بود. وقتی که به سن شاهی میرسه و تقریبا عمر داوود رو به اتمام بوده، پدرش اون رو جانشین خودش میکنه. از اتفاقای مهمی که تو زندگیش میفته یکی اینه که با یهوه در عالم خواب صحبت میکنه و از اون حکمت میخواد و دومیش اینه که معبدی رو به نام یهوه در شهر اورشلیم میسازه. تو این معبد هم از رعیتهای غیر اسرائیلی بیگاری میکشه. ساخت معبد رو سال 967 قبل از میلاد شروع میکنه. و این نکته که برای خود من خیلی جالب بود اینه که یه سفالینه گویا پیدا شده، یعنی قدیمی ترین چیزی که از معبد سلیمان صحبت کرده این سفالینه است که روش انگار رسید اعانه پرداختی برای ساخت معبد بوده، که باید به نظر من چیز جالبی بوده باشه. در سال 960 قبل از میلاد معبد به طور کامل ساخته میشه. و بعد از اون باید به کارهای دیگه سلیمان اشاره بشه که توی کتاب هم راجع بهش صحبت کردیم. یکی این که مملکتش رو به 12 ناحیه تقسیم کرد و برای هر کدوم یک حاکم معین کرد. یکی دیگه این که ارتش خیلی قوی و بزرگی درست کرد. نکته بعدی اینه که با هورام بازرگانی دریایی رو انداخت و کلن تجارت بین المللی رو شروع کرد و توی دوران خودش تولیدات مسکین هم در کشور شروع شده بود. در مورد ملکه سبا هم که داستانش رو شنیدیم، این نکته جالب توجهه که احتمال میره سلیمان با ملکه سبا یک توافقاتی برای تجارت در اون منطقه داشته و تونسته یه مقدار تجارت خودش رو گسترده تر هم بکنه. در نهایت 700 تا زن داشته که بیشتر احتمال میدن به دلیل ائتلاف‌های سیاسی بوده و 300 تا هم زن موقت. گویا 3000 مثل می نویسه و غزل‌هایی هم به اون منصوبه. در نهایت هم در سال 931 قبل از میلاد از دنیا میره و پسرش رهبآم جای اون به پادشاهی میرسه. یه نکته جالبی هم که در مورد سلیمان میخوام از این کتاب براتون بخونم در مورد تجارتشه. اینجور که اینجا ذکر شده و من خودم هم قبلا در مورد فنیقی‌ها خونده بودم، اونا بازرگانان بزرگی بودند و گویا بازار تجارت تحت سلطه اونها بوده. و از اونجایی که شهرهای تجاری یا بندرهایی که تجارت دریایی اونجا رونق داشته توی مملکت یهودی ها نبوده، چندان بازرگانی توی دنیای یهودیان باستان جایگاهی نداشته. اما زمان سلیمان اوضاع فرق میکنه به چند دلیل. یکیش این که قلمرو سرزمین رو گسترده تر میکنه. قلمرو به معنی الزاماً این که اون سرزمین مال سلیمان باشه نیستا. اگر که پادشاه یک سرزمینی هم خراج گذار سلیمان باشه، اون جزء قلمروش محسوب میشه دیگه و میتونه از اون همسایه ها یا از اون مملکتی که خراج گذار اونن برای تجارت استفاده کنه. یه اتفاق دیگه‌ای که باعث رونق تجارت میشه این بوده که حالا یه سری صنایع دیگه را افتاده بودن که به مواد خام برای بقای خودشون نیاز داشتن. از طرفی پادشاه‌ها هم تجملاتی تر شده بودن و اشیاء تزئینی خرید و فروش می‌شده. چند تا از نمونه‌های این اشیاء تزئینی که برام جالب بود توی این کتاب ذکر شده اینه: عاج، طاووس، میمون و سنگ‌های زیبا. همین رونق تجارت کم کم باعث میشه که تجارت توی سایر کالاها هم رشد پیدا کنه. مثلا کم کم اسرائیل صادرات و واردات عسل، روغن یا شراب هم انجام میده و همه اینها به نظر من در مجموع باعث میشه که در زمان سلطنت سلیمان رونق اقتصادی و پیشرفتی که نسبت به دوران قبل داشتن خیلی به چشم بیاد. خب همین، این مطالبی بود که دوست داشتم در مورد سلیمان براتون بخونم ولی تو اپیزود قبلی نگفتم چون دیگه خیلی طولانی شده بود و الان میریم ادامه کتاب پادشاهان اول رو با هم بخونیم. باب 17. یه روز فردی به اسم ایلیا که یک پیامبر بوده از اهالی تشبی جلعاد میاد پیش اخاب و بهش میگه به یهوه خدای زنده اسرائیل، یعنی به همون خدایی که خدمتش میکنم، قسم که تا چند سال شبنم و باران بر زمین نخواهد آمد مگر اینکه من درخواست کنم. یهوه به ایلیا میگه بلند شو به طرف مشرق برو و کنار رود کریت که شرق رود اردنه خودتو قایم کن. در اونجا از آب نهر بنوش و خوراکی رو که کلاغ‌ها به فرمان من برات میارن بخور. ایلیا هم حرف یهوه رو گوش میده. میره و کنار نهر کریت ساکن میشه. هر صبح و شب کلاغ‌ها براش نون و گوشت میآوردن و اون از آب نهر مینوشید. اما یه مدت بعد به خاطر نیومدن باران نهر خشک شد. بعد از این یهوه به ایلیا میگه بلند شو به شهر صرفه که نزدیک شهر سیدونه برو. اونجا ساکن شو. من در اونجا به یه بیوه زن دستور میدم که خوراک تو رو فراهم کنه. ایلیا هم گوش میده و به همون شهری که یهوه گفته بود میره. وقتی به دروازه شهر میرسه بیوه زن رو میبینه که مشغول جمع کردن هیزمه. ایلیا از اون کمی آب میخواد. وقتی اون زن به راه میفته تا آب بیاره، ایلیا اونو صدا میزنه و میگه خواهش میکنم یه لقمه نونم برام بیار. اما بیوه زن میگه به یهوه خدای زنده قسم میخورم که تو خونه من یه تیکه نونم پیدا نمیشه. من فقط یه مش آرد دارم. یه ذره روغنم تای کوزه مونده که الان اومده بودم هیزم جمع کنم، ببرم نون بپزم، با پسرم بخوریم. این آخرین غذای ماه. و بعد از اون حتما از گرسنگی میمیریم. ایلیا به اون زن میگه نگران نباش. برو و اون نون رو بپز. اما اول از اون آرد یه نون کوچیک برا من بپز و پیش من بیا. بعد با بقیه اون برا خودت و پسرت نون بپز. چون که یهوه خدای اسرائیل گفته تا وقتی که باران نبارونم آرد و روغن این زن تموم نمیشه. اون زن میره و هر چی رو که ایلیا گفته بود عمل میکنه. از اون به بعد اونا هر چقدر از اون آرد و روغن مصرف میکردن تموم نمیشد. همونطور که ایلیا گفته بود. یه روز پسر اون زن بیمار میشه و حال اون روز به روز بدتر و بدتر شد تا مرد. اون زن به ایلیا گفت ای مرد خدا، این چه بلاییه که سر من آوردی؟ تو اومدی اینجا که به خاطر گناهای من پسرمو بکشی؟ ایلیا بهش گفت پسرتو به من بده. ایلیا جنازه اون پسر رو برداشت و به بالاخانه جایی که خودش اونجا زندگی میکرد برد و اونو روی بستر خودش خوابوند. بعد با صدای بلند این دعا رو خوند. ای یهوه، ای خدای من، چرا این بلا رو بر سر این بیوه زن آوردی؟ چرا پسر اون رو که منو تو خونه خودش پناه داده کشتی؟ بعد ایلیا سه بار روی اون بچه دراز میکشه و دعا میکنه و میگه ای یهوه، از تو تمنا میکنم که این پسر رو زنده کنی. یهوه دعای ایلیا رو میشنوه و پسر رو زنده میکنه. بعد ایلیا پسر رو از بالا خونه به پایین میاره و به مادرش میده و میگه ببین پسرت زنده است. اون زن میگه من الان فهمیدم که تو راستی راستی مرد خدایی. هر چی که تو میگی از طرف یهوه است. باب 18. در سومین سال خشکسالی یه روز یهوه به ایلیا میگه برو پیش اخاب و بهش بگو که من به زودی بارون میفرستم. ایلیا روانه میشه. در این زمان در شهر سامره قحطی به اوجش رسیده بود. سرپرست امور دربار اخاب یه کسی بود به اسم عبدیا. عبدیا یه مرد خدا ترس بود و یک بار وقتی ملک ایزابل یا همون ایزابل میخواست تمام انبیای یهوه رو قتل عام کنه، عبدیا 100 نفر از اونا رو درون 2 تا غار پنهان کرد. 50 نفر تو این غار، 50 نفر تو اون غار و به اونها آب و نون میرسوند. اخاب پادشاه به عبدیا گفت ما باید همه کناره های چشمه ها و نهرها رو بگردیم تا شاید بتونیم یکم علف پیدا کنیم، بتونیم اقلا بعضی از اسباب و قاطرا رو زنده نگه داریم. بعد از این حرف پادشاه اونا نواحی مورد نظر رو بین خودشون تقسیم کردن و هر کدوم رفتن که یه جا رو بگردن. وقتی که عبدیا رفته بود به سمت منطقه که خودش قرار بود بگرده، یهو ایلیا رو میبینه. عبدیا ایلیا رو فوراً میشناسه و پیش پاش به خاک میفته و میگه ای سرور من ایلیا، واقعاً خودتی؟ ایلیا میگه بله، برو و به اخاب بگو من اینجام. عبدیا میگه ای سرورم، مگه من چه گناهی کردم که میخوای منو به دست اخاب بکشتم بدی؟ به یهوه خدای زنده قسم، اخاب برای پیدا کردن تو ماموراشو به همه شهرهای جهان فرستاده. توی هر مملکتی که به اونا گفتن ایلیا اینجا نیست، اونا از پادشاه خواستن که قسم بخوره که راست میگه. حالا تو میگی من برم پیش اخاب بهش بگم ایلیا اینجاست؟ من میترسم به محض این که از پیش تو برم، روح یهوه تو رو از اینجا برداره و یه جای دیگه ببره. اون وقت وقتی اخاب میاد تو رو اینجا پیدا کنه ببینه نیستی، منو میکشه. تو خودت خوب میدونی که من در همه عمرم خدمتگزار وفاداری برای یهوه بودم. آیا این رو کسی به گوشت نرسونده که ملک ایزابل وقتی میخواست همه انبیا رو بکشه، من چطور 100 نفر از اونها رو تو 2 دسته 50 نفری توی 2 تا غار قایم کردم و به اونا آب و نونم رسوندم؟ حالا تو میگی من برم به پادشاه بگم ایلیا اینجاست و با این کار خودمو به کشتن بدم؟ بعد از حرفای عبدیا، ایلیا میگه به یهوه خدای زنده قسم که امروز خودم رو به اخاب نشون میدم. بنابراین عبدیا برگشت و به اخاب خبر داد که ایلیا پیدا شده. اخاب با شنیدن این خبر به ملاقات ایلیا رفت و وقتی اونو دید گفت پس تو هستی که این بلا رو سر اسرائیل آوردی؟ ایلیا جواب داد من این بلا رو سر اسرائیل نیاوردم. تو و خاندانت با سرپیچی از دستورات یهوه و پرستش بت بعل باعث شدین که این بلا سر اسرائیل بیاد. حالا برو و همه قوم اسرائیل رو روی کوه کرمل جمع کن. 450 پیامبر بت بعل و 450 پیامبر بت اشیره رو که ایزابل معاش اونا رو تامین میکنرم احضار کن. بعد از اینکه اخاب این حرفا رو میشنوه همون کارو میکنه و همه اسرائیل رو جمع میکنه به اضافه پیامبرای بت بعل. وقتی همه جمع شدن ایلیا به اونها گفت تا کی میخواین هم یهوه رو بپرستین هم بت ها رو؟ اگه یهوه خداست خب اونو اطاعت کنین، اگه بعل خداست اونو پیروی کنین. اما قوم هیچ جوابی ندادن. ایلیا در ادامه گفت از پیامبرای یهوه تنها من موندم، اما پیامبرای بعل 450 نفرن. خب حالا 2 تا گاو اینجا بیارین. پیامبرای بعل از اون 2 تا گاو یکی رو انتخاب کنن و اون رو تیکه تیکه کنن رو روی هیزم قربانگاه بعل بذارن. البته هیزم آتش نزنن. منم اون گاو دیگر رو به همون ترتیب روی هیزم قربانگاه یهوه میذارم. ولی منم هیزم آتش نمیزنم. بعد انبیای بعل برن پیش خدای خودشون دعا کنن، منم میرم پیش یهوه دعا میکنم. اون خدایی که هیزم قربانگاه خودشو شعله ور کنه، اون خدای واقعیه. وقتی که حرف ایلیا تموم شد، همه قوم پذیرفتن. بعد از اون ایلیا به پیامبرای بعل گفت شما اول شروع کنین چون تعدادتون بیشتره. یکی از گاوا رو آماده کنین، روی قربانگاه بذارین، ولی هیزم و آتش نزنین. فقط برین و پیش خدای خودتون دعا کنین. بنابراین اونا یکی از گاوها رو گرفتن و آماده کردن و روی قربانگاه بل گذاشتن. از صبح تا ظهر هم پیش بل دعا کردن و گفتن ای بل، دعای ما رو اجابت کن. دور قربانگاه هم مدام می‌رقصیدن، اما هیچ جواب و صدایی نیومد. نزدیک ظهر ایلیا شروع کرد اونا رو مسخره کردن و گفت بلندتر فریاد بزنین، شاید خداتون اون موقع بشنوه. شاید اون تو فکره یا مشغول یه کار دیگه است. شاید اصلا اینجا نیست، شاید سفره، شاید هم خوابیده و باید بریم بیدارش کنین. اونا بلندتر فریاد زدن و همونطور که عادتشون بود با شمشیر و نیزه خودشون رو زخمی می کردن به طوری که خون از بدنشون جاری بشه. اونا از صبح تا عصر ورد خوندن ولی نه صدایی نه جوابی از بل نیومد. بعد از اون ایلیا همه قوم رو جمع کرد و قربانگاه یهوه رو که ویران شده بود دوباره درست کرد. 12 سنگ به نشانه 12 قبیله اسرائیل برداشت. ایلیا با اون سنگ‌ها قربانگاه یهوه رو از نو ساخت. بعد زمین دور قربانگاه رو به عمق 1 متر کند و هیزم‌ها رو روی قربانگاه گذاشت. گاو رو تکه تکه کرد و روی هیزم‌ها گذاشت و گفت 4 سطل آب بیارین و روی تکه‌های گاو و هیزم بریزین. اونا هم همین کارو کردن. ایلیا گفت بازم آب بریزین. اونا بازم آب ریختن. ایلیا گفت یه بار دیگه هم بریزین. اونا برای بار سوم آب ریختن به طوری که آب قربانگاه رو پر کرده بود و ازش سرازیر شده بود. همه گودال اطراف هم پر از آب بود. عصر که وقت قربانی کردن بود ایلیا کنار قربانگاهش ایستاد و این دعا رو خوند. ای یهوه، ای خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، امروز آشکار کن که تو خدای اسرائیل هستی و من خدمتگزار تو هستم. ثابت کن که همه این کارها را من به فرمان تو انجام دادم. ای یهوه، جواب بده. دعای مرا اجابت فرما تا این قوم بدانند که تو خدا هستی و تو آنها را به سوی خود باز می‌گردانی. بعد یهوه یه آتیشی از آسمون فرستاد که قربانی و هیزم و خاک و سنگ و آب و گودال و همه رو سوزوند و خوش کرد. وقتی بنی اسرائیل اینو دیدن همه روی خاک افتادن و فریاد زدن یهوه خداست، یهوه خداست. اون وقت ایلیای نبی به اونا گفت این پیامبرای بعل رو بگیرین و نذارین یکیشون فرار کنن. پس همه اونا رو گرفتن و ایلیا اونا رو به کنار رود برد و همه رو کشت. بعد از اون ایلیا به اخاب گفت حالا برو بخور و بنوش. به زودی بارون میاد چون که صدای رعد داره به گوشم میرسه. پس اخاب رفت که ایشو نوش کنه ولی ایلیا به قله کوه رفت و در اونجا رو به زمین خم شد و سرش رو بین زانوهاش گرفت. بعد به خدمتکارش گفت به طرف دریا برو و نگاه کن ببین ابری میبینی؟ خدمتکار میره و برمیگرده و میگه نه چیزی نمیبینم. ایلیا گفت بازم برو. به این ترتیب 7 خدمتکار رو فرستاد تا بره و برگرده. بار 7 خدمتکار گفت یه تیکه ابر کوچیک به اندازه کف دست از طرف دریا بالا میاد. ایلیا گفت برو پیش اخاب و بهش بگو هر چی زودتر سوار عرابش بشه و از کوه پایین بره وگرنه بارون مانع رفتنش میشه. طولی نکشید که ابرهای غلیظ به هم رسیدن، هوا تاریک شد، باد تندی وزید و باران گرفت. اخاب با شتاب سوار عرابش شد و به سوی یزرائیل رفت. اما یهوه یه نیروی مخصوصی به ایلیا داد، اون بلند شد، لباسش رو به کمر بست و اونقدر تون دوید که جلوتر از عرابه اخاب به یزرائیل رسید. باب 19. وقتی اخاب پادشاه برای همسرش ایزابل تعریف کرد که ایلیا چیکار کرده و چطور پیامبرای بل رو کشته، ایزابل برای ایلیا این پیغام رو فرستاد: تو پیامبرای من رو کشتی، به خدایان قسم میخورم که تا فردا همین موقع تو رو میکشم. وقتی ایلیا اینو شنید بلند شد و از ترس جونش به بئر شبع، یکی از شهرهای یهودا، فرار کرد. خدمتکارش رو توی همون شهر گذاشت و خودش سر به بیابون گذاشت. تمام اون روز راه رفت. وقتی به یه درختی رسید، زیر اون نشست و آرزوی مرگ کرد. اون گفت: ای یهوه، دیگه بسه. جونم رو بگیر و بذار بمیرم. اون همونجا دراز کشید و خوابید. اما وقتی خوابیده بود، فرشته اونو بیدار کرد و گفت: بلند شو و یه لقمه نون بخور. ایلیا بلند شد و به اطرافش نگاه کرد و در کنارش یه نون روی سنگهای داغ و یه کوزه آب دید. نون رو خورد، آب رو نوشید و دوباره خوابید. فرشته یه بار دیگه اومد و اونو بیدار کرد و گفت: بلند شو و بخور، چون راه طولانی در پیش داری. ایلیا بلند شد، نون رو خورد، آب رو نوشید و به نیروی همون خوراک 40 شبانه روز راه رفت. بعد از اون به کوه هوریب که کوه مشهور یهوه است رسید. در اونجا شبی رو در غار به سر برد. ولی یهوه بهش گفت: ایلیا، اینجا چه کار میکنی؟ ایلیا جواب داد: ای یهوه، ای خدای توانا، من همیشه تو رو خدمت کردم. اما قوم اسرائیل عهدشون رو با تو شکستن، قربانگاهاشون رو خراب کردن، همه یه پیامبرای تو رو کشتن و فقط من موندم. حالا میخوان منم بکشن. یهوه بهش گفت: از این غار بیرون برو و روی کوه در حضور من بیست. وقتی ایلیا در حضور یهوه ایستاد، یهوه از اونجا عبور کرد و باد شدیدی توی کوه پیچید. وزش باد انقدر شدید بود که صخره ها از کوه پایین می ریخت. اما یهوه توی اون باد نبود. بعد از باد یه زلزله همه جا رو لرزوند. اما یهوه توی زلزله هم نبود. بعد از زلزله شعله های آتش برافروخته شد. اما یهوه توی آتش هم نبود. بعد از اینها یه صدای ملایمی به گوش رسید. ایلیا وقتی اون صدا رو شنید، با ردای خودش صورتش رو پوشوند و به دهنه غار اومد. بعد اون صدا بهش گفت: ایلیا، اینجا چی کار میکنی؟ ایلیا گفت: ای یهوه، من همیشه تو رو خدمت کردم. اما قوم اسرائیل عهدشون رو با تو شکستن، قربانگاه ها رو خراب کردن و پیامبرها رو کشتن. فقط من موندم. حالا میخوان منم بکشن. یهوه به اون میگه: از راهی که توی این بیابان هست به دمشق برو. وقتی اونجا رسیدی، حزائیل رو به پادشاهی سوریه تعیین کن. یاهو پسر نمشی رو هم به پادشاهی اسرائیل تعیین کن. علیشع پسر شافات از اهالی آبل مهوله رو هم به عنوان پیامبر تعیین کن تا به جای تو نبی بشه. بعد از این هر کی از چنگ حزائیل رهایی پیدا کنه، یاهو اونو میکشه و هر کی از دست یاهو فرار کنه، علیشع اونو میکشه. در ضمن بدون که هنوز 7000 نفر در اسرائیل هستند که هرگز در برابر بت بل زانو نزدن و اون رو نبوسیدن. بنابراین ایلیا روانه میشه تا علیشع رو پیدا کنه. علیشع توی گروه چند نفره با 12 جفت گاو مشغول شخم زدن زمین بود. 11 جفت جلوتر از اون بودن و اون با 1 جفت پشت سر همه بود. ایلیا به علیشع میرسه و ردای خودش رو روی دوش اون میندازه. این لباس دادن یا ردا دادن به یک نفر دیگه نشون دهنده این بوده که تو از این به بعد جانشین منی. خب علیشع گاوها رو کنار میذاره و به دنبال ایلیا میدوه و بهش میگه: اجازه بده اول پدر و مادرم رو ببوسم، باهاشون خدافظی کنم، بعد باهات میام. ایلیا بهش میگه: باشه، اشکال نداره، برو و زود برگرد. علیشع یه جفت گاوش رو سر میبره و با همون چوبهای یوغ و خیش گاوها آتیش درست میکنه. گوشت اونها رو میپزه و به کسانی که همراهش بودن میده تا بخورن. بعدم همراه ایلیا میره تا به خدمت اون مشغول بشه. حالا خوبه که یه کوچولو راجع به بل، یه مقدار کمم راجع به ایزابل صحبت بکنیم، بعد بریم سراغ ادامه ماجرا. همونطور که توی داستان دیدین، در زمان ایلیا بل پرستی خیلی رواج پیدا کرده. بر همین بد نیست که یه کوچولو راجع به بل حرف بزنیم. قبلا با بل آشنا شدیم، خدای اصلی کنعانی هاست. توی دایره المعارف کتاب مقدس نوشته که بل خدای طوفان بوده و اشرا یا اشرا که همسرش بوده خدای دریا و حالا برای کنعانی ها نماد باروری و حاصل خیزی بوده. اما من توی یکی دوتا کتاب دیگه که مربوط به اساطیره خوندم که آل یا ایل به همراه همسرش خدایان در مرتبه بالاتری از بل قرار دارن. آل یا همون ایل خدای طوفانه و همسرش خدای آسمان و بل که مرتبه پایین تر از اونهاست نماد حاصل خیزیه که البته همسری داره به نام آستارته که اون الهه باروریه. اگه بخوایم خیلی دیگه وارد ماجرا بشیم، اینجوری نگاه می شده که آستارته به عنوان یک زن، یک ایزد بانو، باعث باروری زمین ها و حیوانات می شده و شاید هم انسان ها و بل نمادی از کشاورز یا مرد دهقان بوده که همراه اون الهه باروری هست. همونطور هم که تو اپیزود قبلی صحبت کردیم، آیین عبادتشون حالت شهوانی داشته و اصلا این خانم آستارته به شکل یک زن برهنه نمایان می شده و معمولاً توی مراسماشون قربانی کودکان رو هم داشتن برای حالا خوشایند خدایانشون. و حالا شما تصور کنید دیگه، همه این اعتقادات به همراه آیین‌هاشون توی بنی اسرائیل رسوخ کرده و حالا اونا به جای عبادتی که یهوه بهشون گفته دارن کارهایی رو میکنن که بعل پرستا انجام میدن. مورد دیگه ای که خوبه راجبش یه ذره صحبت کنیم، ایزابل ملکه هست. ایزابل همونطور که توی قسمت قبل با هم صحبت کردیم دختر پادشاه سوره و حالا اینجا ملکه شده. ایزابل بعل پرسته که از قضا خیلی هم سفت و سخت روی ماجرا و از طرفی به قدرت پادشاهان و سلاطین خیلی اعتقاد داره، یعنی فکر میکنه که قدرت اونها فراتر از اداره اموره. شاید یه جورایی فکر میکنه که صاحب مردمن پادشاهان. ولی انقدر در نگاه مردم کارهای اون بد بوده که بعدها هر کسی رو که میخوان به بدی نسبت بدن، به ویژه زنانی رو که میخوان چهره منفوری ازشون نشون بدن، به ایزابل ربطش میدن. یا حتی در دوران متأخرتر، حتی در بین مسیحیان، زنان بیبندوبار یا پیامبران دروغین رو که میدیدن اسمشون رو میذاشتن ایزابل. و این خودش نشون میده که چهره دوست نداشتنیش خیلی پررنگ بوده در بین مردم. همین، میخواستم چند تا نکته جانبی رو بگم که مقدار بیشتر با این دو مورد آشنا بشین. بریم سراغ ادامه خوانشم.
باب 20. همزمان با اینکه ایلیا علیشه رو به جانشینی خودش انتخاب میکنه، بن‌هدد پادشاه سوریه لشکرش رو بسیج میکنه و با 32 پادشاه دیگه متحد میشه تا به کمک عرابه های جنگی و سوار نظامهاش سامره پایتخت اسرائیل رو محاصره کنه. بعد از اینکه این اتحاد رو تشکیل میده، به اخاب پادشاه اسرائیل پیغام میفرسته که بن‌هدد از تو میخواد هرچی طلا و نقره داری با بهترین زنان و فرزندانت برای اون بفرستی. اخابم میگه بسیار خوب قربان، من هرچی که دارم در اختیار شما میذارم. طولی نمیکشه که قاصدای بن‌هدد با پیغامی دیگه برمیگردن و به اخاب میگن بن‌هدد میگه نه فقط باید تمام طلا و نقره و زنان و فرزندان تو به من بدی، بلکه فردا در همین وقت مامورانمو میفرستم تا کاخ سلطنتی تو رو جستجو کنن و هر چی رو که میخوان بردارن. اخاب بزرگای اسرائیل رو احضار میکنه و میگه ببینین که بن‌هدد چی میخواد. با اینکه بهش گفتم حاضرم زنا و فرزندا و طلا و نقره رو به اون بدم، ولی اون بازم راضی نشده. چقدر پادشاه ترسوی بوده. بزرگان قوم همگی بهش میگن درخواستش رو قبول نکن. اخاب به فرستاده های بن‌هدد میگه به پادشاه سوریه بگین هر چی رو که بار اول خواسته حاضرم بدم، ولی درخواست دومش رو قبول ندارم. قاصدا برمیگردن و جواب اخاب رو به بن‌هدد میدن. بن‌هدد پادشاه سوریه دوباره برای اخاب پیغام میفرسته و میگه اگر که شهر سامره رو با خاک یکسان نکنم، خدایان همون بلایی رو بر سر من میارن که من میخوام به سر تو بیارم. پادشاه اسرائیل به اون جواب میده خواهیم دید که چه کسی در جنگ پیروز میشه. یو قوی شد پادشاه. جواب اخاب وقتی به بن‌هدد میرسه، اون با پادشاهان دیگه توی خیمه خودش در حال میگساری بود. بن‌هدد به فرمانده‌اش دستور میده که آماده حمله بشن و جلوی شهر سفارایی کنن. همین وقتا بود که یه پیامبر میاد پیش اخاب و این پیغام رو از طرف یهوه به اون میده. تو امروز قوای بزرگ دشمن رو میبینی؟ من همین امروز همه اونها رو به تو تسلیم میکنم تا بدونی که من یهوه هستم. اخاب میگه یهوه چطور میخواد این کارو بکنه؟ اون پیامبر میگه یهوه میگه به وسیله فرمانده هایی که زیر دست حاکمان اسرائیل هستن این کار رو میکنم. اخاب میپرسه خب الان کی باید اول جنگو شروع کنه؟ پیامبر میگه خودت. اخاب فرمانده هاشو که 232 نفر بودن احضار میکنه و سپاه 7000 نفریش رو سان میبینه. نزدیک ظهر در حالی که بن‌هدد و 32 پادشاه همراه اون هنوز تو خیمه ها مشغول سرگرمی و میگساری بودن، فرماندهان اسرائیل از پایتخت خارج میشن. دیدبانای بن‌هدد بهش خبر میدن و میگن یه عده سرباز از سامره دارن میان. بن‌هدد میگه چه برای صلح اومده باشن چه برای جنگ، اونا رو دستگیر کنی. در همین هنگام سربازای اسرائیلی به دنبال فرمانده هاشون از شهر خارج میشن و به دشمن حمله میکنن و اونا رو میکشن. سربازای سوری پا به فرار میذارن. اسرائیلی ها اونا رو تعقیب میکنن، ولی بن‌هدد سوار اسبش میشه و همراه چند نفر دیگه از دست اسرائیلی ها فرار میکنه. توی این جنگ تلفات سنگینی به لشکر سوریه وارد میشه و تقریبا همه عرابه ها و اسباشون به دست اخاب میفته. بعد از پیروزی اون پیامبر دوباره پیش اخاب میاد و میگه سپاهت رو دوباره برای جنگ آماده کن، چون سال دیگه پادشاه سوریه باز به تو حمله میکنه. از اون طرف هم مقامات سوری به بن‌هدد میگن خدایان اسرائیلی خدایان کوها هستن، برای همینه که اسرائیلیا پیروز شدن، ولی اگه ما توی دشت هموار با اونا بجنگیم اونا رو شکست میدیم. این بار فرمانده ی جنگ رو به جای اون 32 پادشاه به سردارا بسپر. سپاه دیگه‌ای به جای سپاه از دست رفته جمع کن. به همون تعداد قبلی هم اسب و عرابه آماده کن. این بار توی دشت‌های هموار با اونا می‌جنگیم. بدون شک شکستشون میدیم. بن‌هدد به حرف اونا گوش میده و طبق پیشنهادشون عمل میکنه. سال جدید که شروع میشه، لشکر سوریه رو بسیج میکنه و باز به جنگ با اسرائیل میره. ولی این بار دشت عفیق رو انتخاب میکنه. اسرائیل هم از اون طرف سپاه خودش رو جمع میکنه و به میدون میفرسته. اسرائیلیا در برابر سپاه بزرگ سوریه که سراسر اون دشت رو پر کرده بودن، مثل دوتا گله کوچیک بزغاله به نظر میرسیدن. بازم پیامبر با پیام یهوه پیش اخاب میاد و میگه چون سوری ها میگن خدای شما خدای کوه هاست نه خدای دشت ها، من یک بار دیگه بهت کمک میکنم تا این لشکر بزرگ رو شکست بدی، تا بدونی که من خدا هستم. نیروهای دو طرف 7 روز در برابر هم اردو میزنن و در روز هفتم جنگ رو شروع میکنن. قوم اسرائیل تو همون روز اول 100,000 سرباز پیاده دشمن رو میکشه. بقیه سربازای سوریه هم به شهر عفیق فرار میکنن. ولی اونجا حصار شهر به روی اونها میفته و 27,000 سرباز دیگه کشته میشن. ولی بن‌هدد خودش میره توی شهر و توی یه خونه‌ای قایم میشه. افراد بن‌هدد بهش میگن ما شنیدیم که پادشاهان اسرائیل خیلی با گذشت و مهربونن. پس اجازه بده یه پارچه‌ای به کمرمون ببندیم، یه ریسمانی به دور گردنمون و پیش اخاب بریم. شاید از کشتنتو چشم‌پوشی کنه. بنابراین همین کارو کردن و پیش اخاب رفتن و به اون گفتن بنده تو بن‌هدد خواهش میکنه که اونو نکشی. اخاب پادشاه اسرائیل جواب داد مگه هنوز زنده است؟ اون برادر منه. افراد بن‌هدد اینو به فال نیک گرفتن و گفتن بله بن‌هدد برادر شماست. پادشاه اسرائیل به اونها گفت برید و اونو بیارین پیش من. وقتی بن‌هدد پیش اخاب میاد، اخاب اونو سوار عرابه مخصوص خودش میکنه. بن‌هدد به اون میگه شهرهایی رو که پدر من از پدرت گرفته بهت پس میدم. تو هم میتونی توی دمشق برای خودت مرکز تجارت ایجاد کنی. همونطور که پدرم این کار رو توی سامره میکرد. اخاب این پیشنهاد رو قبول کرد، با بن‌هدد پیمان بست و اونو آزاد کرد. یه روز دیگه یکی از پیامبرا به فرمان یهوه به دوستش میگه با شمشیر به من یه ضربه بزن. ولی اون مرد این کارو نمیکنه. اون پیامبر بهش میگه چون که فرمان یهوه رو اطاعت نکردی، وقتی از اینجا بری یه شیر میاد و تو رو میدره. همینطورم میشه. بعد از اون نبی به یه نفر دیگه اون جمله رو میگه. میگه یه ضربه به من بزن. اون مرد ضربه‌ای به اون میزنه و مجروحش میکنه. اون پیامبر با دستمالی صورتش رو میپوشونه تا ناشناخته بمونه و سر راه پادشاه منتظر میشه. وقتی اخاب میرسه، اون نبی اونو صدا میزنه و میگه ای پادشاه، من تو میدون جنگ بودم که یه سرباز یه اسیر رو پیش من آورد و گفت مواظب این مرد باش. اگه فرار کرد یا باید 74 کیلو نقره بدی یا کشته میشی. وقتی من سرگرم کارام بودم، اون اسیر فرار کرد. پادشاه گفت خب تو مقصری. خودت هم که مجازات خودتو گفتی. بعد از اون پیامبر دستمال رو از صورتش برداشت و پادشاه اونو شناخت. اون به پادشاه گفت یهوه میگه چون بن‌هدد رو که من میخواستم هلاک شه آزاد کردی، باید خودت به جای اون کشته بشی و افراد تو به جای افراد اون نابود بشن. بعد از این حرفا اخاب غمگین و ناراحت به کاخ سلطنتی که در شهر سامره بود برمیگرد. این حقه که این پیامبر زد و یه جای دیگه هم شنیده بودیم در مورد داستان داوود. وقتی که با بچه بر رابطه برقرار میکنه، پیامبر اون زمان میره و برای داوود داستانی رو میگه که تمثیلی از خود داوود بوده و داوود عصبانی میشه از اون شخص گناهکار توی اون قصه. الان اینجا هم همینه. این پیامبر با یه داستانی اومده و میخواد که خود پادشاه به زبان خودش مجازات خودش رو تعیین کنه. باب 21. شخصی به نام نابوت یزرائیلی تاکستانی توی یزرائیل داشت، نزدیک کاخ اخاب. یه روز اخاب به دیدن نابوت میره و بهش میگه تاکستان تو نزدیک خونه منه. اونو به من بفروش چون برای سبزیکاری بهش احتیاج دارم. اگه بخوای قیمتشو به نقره میدم یا اینکه به جاش اصلا یه تاکستان بهتر بهت میدم. نابود جواب میده من به هیچ وجه حاضر نیستم اینو بفروشم. این زمین از اجدادم به هم رسیده. اخاب از این جواب رد انقدر پریشان و ناراحت میشه که به کاخش برمیگرده، توی جاش دراز میکشه، روشو از همه برمیگردونه و لب به غذا نمیزنه. همسرش ایزابل پیشش میاد و میگه چی شده؟ چرا غذا نمیخوری؟ چه اتفاقی افتاده که این همه تو رو ناراحت کرده؟ اخاب میگه امروز از نابود خواستم تاکستانشو به من به نقره بفروشه یا اصلا اونو با یه تاکستان دیگه عوض کنه. ولی اون قبول نکرد. ایزابل گفت مگه تو اسرائیل پادشاه نیستی؟ بلند شو غذا بخور اصلا ناراحت نباش. تاکستان نابوتو خودم برات میگیرم. ایزابل چند تا نامه به اسم اخاب پادشاه نوشت و با مهر سلطنتی اونا رو مهر کرد و برای بزرگان و ریش سفیدان یزرائیل فرستاد. ایزابل تو نامه ها اینو نوشته بود. اهالی شهر رو به روزه دعوت کنید و نابوت رو در صدر مجلس بنشونید. بعد دو نفر رو اجیر کنید تا بیان و شهادت بدن که نابوت به خدا و پادشاه ناسزا گفته. بعد اونو از شهر بیرون کنید و سنگسارش کنید. بزرگا ریش سفیدا مطابق دستور ملکی عمل کردن. اونا مردم شهر رو جمع کردن و نابوت رو محاکمه کردن. بعدم اون دو نفری که اجیر شده بودن اومدن و شهادت دروغ دادن که بله نابوت به یهوه و پادشاه ناسزا گفته. مردم اونو از شهر بیرون بردن و سنگسارش کردن. و بعد هم به ایزابل خبر دادن که نابود کشته شد. ایزابل وقتی این خبر رو شنید به اخاب گفت بلند شو و تاکستانی رو که نابود نمیخواست به تو بفروشه تصرف کن چون دیگه اون زنده نیست. اخاب میره و تاکستان رو تصرف میکنه. در همین حین یهوه به ایلیا میگه بلند شو برو شهر سامره. اونجا اخاب به تاکستان نابوت رفته تا اونو تصرف کنه. این پیغام رو از طرف من به اون برسون. بهش بگو کشتن نابوت کافی نبود که حالا میخوای اموالشو غارت کنی؟ همونطور که سگها توی بیابان خون نابوت رو لیسیدن خون تو رو هم میلیسن. وقتی اخاب چشمش به ایلیا افتاد فریاد زد ای دشمن من بازم سراغ من اومدی؟ ایلیا جواب داد بله به سراغت اومدم چون تو خودت رو به گناه فروختی و برخلاف میل یهوه عمل کردی. بدون که به زودی یهوه تو رو به بلای بزرگی گرفتار میکنه و نسل تو رو از روی زمین بر میداره به طوری که حتی یک مردم از نسلت باقی نمونه. افراد خاندان تو مثل یروبعام و بعشا از بین میرن. چون یهوه رو خشمگین کردی، همه بنی اسرائیل رو به گناه کشوندی. یهوه در مورد ایزابل هم گفته سگ‌ها بدن اون رو در یزرائیل پاره پاره میکنن. از خانواده تو هر کی تو شهر بمیره سگ‌ها اونو میخورن و هر کی تو بیابان بمیره لاشخورها. بعد از تمام شدن حرف ایلیا، متن این توضیح رو میده که هیچ کس نبود که مثل اخاب پادشاه تا این حد خودش رو به گناه فروخته باشه چون زنش ایزابل اونو اغوا کرده بود. اون با پرستش بت‌ها به شیوه اموری‌ها که یهوه اونها رو از سرزمین موعود بیرون کرده بود به گناهان شرم‌آوری دست می‌زد. خلاصه وقتی اخاب حرفای ایلیا رو میشنوه لباسش رو پاره پاره می‌کنه، پلاس می‌پوشه و روزه می‌گیره. اون در پلاسش میخوابید و ماتم زده بود و با کسی حرف نمیزد. یه بار دیگه هم اینو گفتیم لباس کهنه مثل پلاس پوشیدن نشانه عزاداریه. بعد از این اتفاق یه پیغام دیگه ای از طرف یهوه به ایلیا میرسه و میگه ببین اخاب چطور در حضور من متواضع شده. حالا که این طور در حضور من فروتن شده تا وقتی که زنده است بلا رو سرش نمیارم ولی در زمان سلطنت پسرش بلا رو بر خاندانش میفرستم. باب 22. در همین زمان بین سوریه و اسرائیل 3 سال تمام صلح برقرار بود. اما در سال سوم یهوشافات پادشاه یهودا به دیدار اخاب پادشاه اسرائیل میاد. اخاب به درباریانش میگه ما تا به حال برای پس گرفتن شهر راموت از دست سوریا غافل موندیم. این شهر مال ماست. بعد اخاب از یهوشافات میخواد که در حمله به راموت بهش کمک کنه. یهوشافات میگه من هرچی دارم مال توه. قوم من قوم توه. همه سوارانم در خدمت تو هستن. ولی بذار اول با یهوه مشورت کنی. اخاب 400 نفر از انبیا رو احضار میکنه و از اونها میپرسه که آیا برای تسخیر راموت به جنگ برم یا نه؟ یه توضیح باید بدم که این انبیا همونطور که ایلیا هم گفت انبیای راستین یهوه نیستن. یه سری انبیایی هن که دلشون کامل با یهوه خالص نیست دیگه. شاید یه جورای شغل بوده اون موقع نمیدونم دقیقا. اما این مسلمه که با اشخاصی مثل ایلیا فرق داره. همه این پیامبرا یک صدا میگن برو یهوه به تو پیروزی میده. یهوشافات از اخاب میپرسه آیا غیر از اینها پیامبر دیگه اینجا نیست که نظر یهوه رو به ما بگه؟ اخاب میگه چرا؟ یه نفر به اسم میکا پسر یمله هست. البته من ازش متنفرم چون که همیشه برای من چیزای بد پیشگویی میکنه. یهوشافات میگه اینطور نگو. اخاب یکی از افراد دربارش رو صدا میزنه و بهش میگه برو و میکا رو اینجا بیار. در این وقت هر دو پادشاه در میدان نزدیک دروازه شهر سامره با لباسهای شاهانه بر تختهای سلطنتیشون نشسته بودن و همه انبیا در حضور اونها پیشگویی میکردن. یکی از انبیا به نام صدقیا که شاخهای آهنی برای خودش درست کرده بود گفت یهوه میگه شما با این شاخها سوریا رو تار و مار میکنی. بقیه پیامبرا هم با اون همصدا شدن و گفتن به راموت حمله کن. خدا به تو پیروزی میده. یهوه به تو پیروزی میده. قاصدی که به دنبال میکا رفته بود بهش گفت همه انبیا میگن پادشاه پیروز میشه. تو هم همین پیشگویی رو کن. ولی میکا به اون گفت به خدای زنده قسم هر چی یهوه بگه همون رو میگم. وقتی میکا به حضور پادشاه رسید اخاب ازش پرسید آیا ما به راموت حمله کنیم؟ میکا میگه البته چرا نکنی؟ یهوه تو رو پیروز میکنه. پادشاه با اون میگه چند بار به تو گفتم هرچی یهوه میگه همون رو بگو. میکا گفت تمام قوم اسرائیل رو دیدم که مثل گوسفندان بیچوپان روی تپه ها سرگردانن. یهوه گفت اینها صاحب ندارن. به اونها بگو به خونه های خودشون برگردن. اخاب به یهوشافات گفت به تو نگفتم؟ من هیچ وقت حرف خوب از زبان این مرد نشنیدم. یه توضیح اینجا بدم که شاید با خوندن من یا با خوندن ترجمه ما متوجهش نشیم. ولی وقتی که میکا جواب پادشاه رو میده در واقع کلامش یه جورایی مسخره کردنه. یعنی انگار میگه که همون چیزی رو که اون انبیای دروغین میگن منم همونو برای تکرار میکنم دیگه چون تو همونو میخوای بشنوی. و اخاب چون میشناختتش و از لحنش میفهمه که داره مسخره میکنه باورش نمیکنه و بعد با جمله بعدیش باعث میشه که میکا اون چیزی رو که واقعا دیده بگه و نشون بده که جنگ عاقبت خوشی برای اسرائیل نداره. وقتی میکا صحبت اخاب و یهوشافات رو میشنوه میگه به این پیغام یهوه گوش بده. یهوه رو دیدم که بر تختش نشسته بود و فرشتگان در حضورش ایستاده بودن. یهوه گفت چه کسی میتونه اخاب رو فریب بده تا به راموت حمله کنه و همونجا کشته بشه؟ هر کدوم از فرشته ها یه نظری دادن. سرانجام یه روحی جلو اومد و به یهوه گفت من این کارو میکنم. یهوه گفت چطوری؟ اون روح گفت من حرفای دروغ رو در دهن پیامبرا میذارم و اونا هم اخاب رو گمراه میکنن. یهوه گفت تو میتونی اونو فریب بدی، پس برو و همین کار رو بکن. بعد از این حرفا میکا ادامه داد که یهوه روح گمراه کننده رو توی دهن این پیامبرا گذاشته تا به تو دروغ بگن. حقیقت اینه که یهوه میخواد تو به مصیبت گرفتار بشی. همین موقع بود که صدقیا جلو میاد و یه سیلی محکمی به صورت میکا میزنه و بعد میگه روح یهوه کی منو ترک کرد که سمت تو بیاد؟ میکا بهش میگه روزی که تو اتاقت مخفی شدی جواب سوالتو پیدا میکنی. بعد از این اتفاقا اخاب پادشاه میگه میکا رو بگیرین و پیش آمون فرماندار شهر و یوآش پسرم ببرین. از قول من به اونها بگین که میکا رو زندانی کنن و به جز آب و نون چیزی به اون ندن تا من با پیروزی برگردم. میکا بهش میگه اگه تو زنده برگشتی معلوم میشه که من هرچی به تو گفتم از طرف یهوه نبوده. بعدم رو به حاضرا میکنه و میگه همه شما شاهد باشین که من به پادشاه چی گفتم. با وجود این هشدارها اخاب پادشاه اسرائیل و یهوشافات پادشاه یهودا به راموت لشکرکشی میکنن. اخاب به یهوشافات میگه تو لباس شاهانه خودتو بپوش ولی من یه لباس دیگه میپوشم که کسی منو نشناسه. اخاب با لباس مبدل به میدان جنگ رفت. پادشاه سوریه به فرمانده های 32 تا عرابه خودش دستور داده بود که به دیگران زیاد توجه نکنن بلکه فقط با خود اخاب بجنگن. اونا وقتی یهوشافات رو توی لباس شاهانه دیدن فکر کردن که خب اون پادشاه دیگه و برگشتن و به اون حمله کردن. اما وقتی یهوشافات فریاد زد اونا فهمیدن که اون اخاب نیست و ازش دور شدن. ولی خب تیر یکی از سربازا به طور تصادفی از شکاف زره اخاب به اون اصابت کرد. اخاب به عرابرانش گفت من مجروح شدم. عرابه رو برگردون و منو از میدون جنگ بیرون ببر. جنگ به اوجش رسیده بود. اخابم نیمه جان به کمک عرابرانش رو به سوری ها در عرابش وایساده بود. خون از زخمش به کف عرابه می ریخت تا بالاخره وقتی که غروب شد اخاب جونش رو از دست داد. بعد از اون این صدا شنیده شد که ای سربازای اسرائیلی به وطنتون برگردین، پادشاه مرده. جنازه اخاب رو به شهر سامره بردن و در اونجا به خاک سپردن. وقتی عرابه و اسرحه اون رو در برکه سامره می شستن سگ‌ها اومدن و خون اون رو لیسیدن، درست همونطور که یهوه گفته بود. شرح بقیه رویدادهای پادشاهی اخاب و بنای قصر آج و شهرهایی رو که اون ساخت توی کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده. اخاب مرد و پسرش اخذیا به جای اون در اسرائیل به سلطنت رسید. از اون طرف یهوشافات پسر آسا در سال چهارم سلطنت اخاب پادشاه یهودا شد. در سن 35 سالگی بر تخت نشست و 25 سال در اورشلیم سلطنت کرد. اسم مادرش عزوبه بود، دختر شلهی. اونم مثل پدرش آسا مطابق میل یهوه عمل میکرد، به جز در یه مورد. و اون اینکه بتخانه هایی که روی تپه ها بود از بین نبرد. بنابراین بنی اسرائیل همچنان توی اون بتخانه ها قربانی میکردن و بخور می سوزوندن. از این گذشته یهوشافات با اخاب پادشاه اسرائیل صلح کرد. شرح رویدادهای سلطنت یهوشافات و جنگ ها و فتوحاتش در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده. اون همینطور گناهانی رو که از زمان پدرش آسا هنوز باقی مونده بود به طور کامل از بین برد. در اون زمان ادوم پادشاهی نداشت، بلکه یهوشافات یه فرماندار رو تعیین کرده بود که اونجا حکمرانی کنه. یهوشافات کشتی‌های بزرگی ساخت تا برای آوردن طلا به اوفیر برن. ولی این کشتی‌ها هیچ وقت به مقصد نرسیدن چون همه‌شون توی اسیون جابه شکسته شدن. بعدها اخذیای پادشاه پسر اخاب به یهوشافات پیشنهاد داد تا دریانوردان اون در کشتی‌ها با دریانوردان یهوشافات همکاری کنه. البته یهوشافات قبول نکرد. وقتی یهوشافات مرد، اون رو در آرامگاه سلطنتیشون در اورشلیم، شهر جدش داوود، دفن کردند و پسرش یهورام به جای اون به سلطنت رسید. در سال 17 سلطنت یهوشافات، پادشاه یهودا، اخذیا پسر اخاب در سامره پادشاه شد. پادشاه اسرائیل دیگه. و 2 سلطنت کرد. ولی اون هم مثل یروبعام و پدر و مادر خودش نسبت به یهوه گناه کرد و بنی اسرائیل رو به گناه کشوند. اون مثل پدرش به عبادت بت بعل پرداخت و به این ترتیب یهوه خدای اسرائیل رو عصبانی کرد. خب، کتاب اول پادشاهان تموم شد. اما چون که اینجا از ایلیا صحبت کردیم، من میخوام در آخر این اپیزود یه مقدار راجع به ایلیا صحبت کنیم. هم بگیم که توی قرآن راجبش چی نوشته شده و هم یه مختصری از زندگی نامش رو با هم بخونیم. جالبه بدونین که ایلیا جز اون پیامبرایی نیست که یه کتاب دیگه داشته باشه. چون جلوتر که بریم از پیامبرهای مختلف کتاب‌های مختلف رو می‌خونیم. اما پیامبریه که خیلی مهمه، هم برای یهودیا و هم برای مسیحیا، و حتی توی بعضی از اعتقادات هنوز منتظرن ایلیا برگرده و جامعه رو نجات بده. البته اون رو مسیح نمیدونن، ولی اومدن ایلیا رو مقدمه‌ای بر اومدن مسیح میدونن. یعنی انگار ایلیا برمیگرده تا مژده اومدن مسیح رو با خودش بیاره. توی قرآن ایلیا با عنوان الیاس شناخته میشه. البته تو یکی از آیه ها هم به اسم آل یاسین ازش نام برده شده. مثل همیشه سپیده زحمت کشیدن و الیاس رو در قرآن برای ما پیدا کردن که 2 آیه اصلی راجبش هست و کلن صحبت ازش خیلی صحبت کوتاه و کمیه. اینکه ایلیا یا الیاس پیامبری از جانب خدا، یکی از رسولان خداست، فرد صالحی بوده و با بعل پرستی مخالفت میکرده، مردم رو از بعل پرستی دور میکرده. البته که داستانهایی که ما الان در مورد ایلیا خوندیم توی قرآن نیست و به همین ذکر کوتاه ازش اکتفا شده. خب خلاصه از زندگی نامش رو از دایت المعارف مصور براتون میخونم. بیشتر ساله پیامبریش همونطور که دیدیم در دوران سلطنت اخابه. ایلیا از وطن خودش که در شرق رود اردن سفر میکنه تا پیامبر مردم اسرائیل بشه. همونطور که دیدین خشکسالی رو پیشگویی میکنه و میگفته که این در نتیجه بعل پرستی و دوری از یهوه است که مجازاتیه برای مردم و اتفاق هم افتاد. انقدر که اخاب از اون بعدش می اومده کلن بهش لقب بلای اسرائیل داده بوده و دوست نداشت اصلا ایلیا رو ببینه. یکی از ماجرای مهمش که شنیدیم همون ماجرای سوختن اون گاو قربانی بود که باعث رسوا شدن پیامبرای بعل میشه. یک کار مهم دیگه هم که میکنه جانشینی برای خودش انتخاب میکنه، البته به دستور یهوه. اون رو پیدا میکنه، ردای خودش رو به اون میده و اون میشه پیامبر بعد از ایلیا. بعدها میبینیم که با پسر اخاب هم صحبت میکنه و اون رو متوجه عواقب کارهایی که کرده میکنه. یکی از دلایل اصلی که انقدر ایلیا مهمه و همونطور که گفتم میتونه مژده دهنده اومدن مسیح باشه اینه که از دنیا نمیره، بلکه عروج میکنه. یکی از روزها جلوی چشم عده‌ای از مردم گردبادی میاد و اون رو با خودش میبره. البته یه نکته رو جالبه بدونین، همونطور که توی همین داستان دیدیم عبدیا بهش میگه که ممکنه من اگه برم به اخاب بگم تو اینجایی، وقتی برگردم تو اینجا نباشی. از این جمله و یه سری اتفاقای دیگه‌ای که در مورد ایلیا افتاده این برداشت شده که ناپدید شدن ناگهانی جزء ویژگی‌هاش بوده. ولی به هر حال آنچه که در کتاب نوشته شده همینی که براتون خوندم و آنچه هم که در قرآن نوشته شده همون چند نکته‌ایه که سپیده جان زحمت کشیدن و برامون آماده کردن. خب با این حرفا کتاب اول پادشاهان تموم میشه. من قصد دارم قبل از اینکه کتاب دوم پادشاهان رو شروع کنیم راجع به اورشلیم و سامره که دوتا پایتخت این دو حکومت جدید اسرائیل هستن یه توضیحاتی بدیم. اگر فرصت بشه و اینا رو بتونم آماده کنم هفته آینده این مورد رو براتون منتشر میکنم و بعد از اون کتاب دوم پادشاهان. اما اگر فرصت نشه اون رو به زمان دیگه موکول میکنم و هفته بعد ادامه داستان پادشاهان رو با هم میخونیم. تا هفته بعد مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.